مقدور میشه، یعنی قیدش برداشته میشه که از یک طبقه خاص خارج بشه، اما همچنان ما با این مواجه هستیم که کودکان و نوجوانان از ادبیات عامیانه تغذیه میشن و از همون ادبیات شفاهی که عرض کردیم قسمت خدمتتون نقاله به حالا مثل‌ها بودن و قصه ها و شعر ها و اینها، اما کم کم مواجه میشیم با اثر عظیم و حماسی و ملی به نام شاهنامه. بله. که اگرچه برای بزرگسالان نوشته شده اما به دلیل قدرت و توان و پتانسیل بسیار خوبی که داشته و اون و قصه هایی که توش داره و تعدد شخصیت ها، ماجراها، کودکان و نوجوانان هم از اون بهره مند می شدن در قالب همون نقالی هایی که انجام می شده، دور همی های شبانه که گفته شده.
چقدر کودکان نقال ما داریم؟
الان داریم. بله الان داریم. و بعدها آرام آرام ما مواجه میشیم با آثار دیگری، به طور مثال که البته تخصصی برای کودکان نوشته نشدن، یعنی اینکه مثلا شما فکر کنید ما یک جریان ادبیات کودک داشتیم یا جریان نوشتن آثار مکتوب برای کودکان و جوانان داشتیم، نه، این کار پراکنده‌ای بوده. مثلا تو قرن پنجم فکر کنم خیلی الان اینو بگم یادشون میاد، یکی از سوالات همیشه تاریخ ادبیاتمون بود که عنصر المعالی که کابوس ابن وشمگی قابوسنامه رو نوشتن و خطاب به فرزندشون گیلان شاهین رو نوشتن که حاوی پندها، اندرزها، نکات اخلاقیه و برای اینکه جذاب باشه خب اومدن حکایتهایی رو چاشنی این کردن. چون برای فرزند خودشون نوشته شده، برای کودکان و نوجوانان این پندها و اندرزها مناسب بودن. اما اینکه شما فکر کنید خب این میشود یک اثر مکتوبه خاص که بگیم فقط بچه ها بخونه، نه، این چنین نبوده. بعدها در تو قرن ششم هجری قمری ما با کلیله و دمنه مواجه هستیم که خب میدونید از زمان انوشیروان ساسانی توسط برزوی طبیب این میاد به زبان سانسکریت برگردانده میشه، بعد از سانسکریت ببخشید به زبان پهلوی برگردانده میشه، بعد از اسلام دوباره به عربی ترجمه میشه و باز مجدد دوباره میاد به زبان فارسی میشه. این ماجراها داشته برای خودش و اتفاقا کلیله و دمنه از اون آثار خیلی خوبیه که میشود منبع بسیار غنی برای بازنویسی که ما در عصر جدید داریم، که به طور مثال تون برنامه مرحوم آذری یزدی هم اگر یادتون باشه توضیح دادیم که از جمله آثاری که مبنای بازنویسی مرحوم آذری یزدی بودن کلیله و دمنه است، که دیگه اینجا میتونیم بگیم خب حالا داره بر بچه ها کارایی انجام میشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز با ادامه برنامه زنده کتاب فرهنگ ما رو همراهی کنید.
Thank you.
در حالی که ساعت 20:35 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید، ارتباط تلفنی اون برقرار شده با سرکار خانم نگین صدریزاده، پژوهشگر حوزه ادبیات کودک و نوجوان که مهمان تلفنی برنامه هستن. خانم صدریزاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که همراه شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستم.
متشکرم. ما بیشتر خانم ملکی با شما گفتگو میکنم.
سلام نگین جان، شبتون بخیر.
درود بر شما خانم ملکی نازنین، شب شما هم بخیر باشه.
متشکرم نگین جان. ما امشب داریم در ارتباط با سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان یا حالا سیر تاریخیش داریم صحبت میکنیم. البته بیشتر متمرکز هستیم رو آثار مکتوبی که برای کودکان نوشته شده و برای نوجوانان، و حالا ما آرام آرام پیش اومدیم، رسیدیم به قابوسنامه و رسیدیم به کلیله و دمنه. شما هر جایی رو که یعنی از هر مقطع تاریخی که حالا فکر میکنید که مناسبه برای ما از همون مقطع تاریخی بگید، و اینکه چطور شد که آثار برای کودکان به هر حال به این نتیجه رسیدن که باید برای کودکان آثاری رو مکتوب بکنه، یا اصلا ما داریم آثار مکتوبی که بگوییم این واقعا ویژه کودکان نوشته شده، کودکان نوجوانان؟
درود بر شما خانم ملکی جان. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، یک مقداری نمیشه با این اطمینان گفت، بویژه با توجه به اینکه مفهوم کودکی در سالهای اخیر و مفهوم ادبیات کودک هم به تبع اون عوض شده. یعنی شاید اون ادبیات کودک و پیشینه ادبیات کودکی که داریم دربارش صحبت میکنیم به اون معنا ادبیات کودک محسوب نشه. در واقع با تغییر مفهوم کودکی و پرداختن به اینکه کودک یک در واقع هویت مستقلیه، چون قبل از اون اینطور تصور میشد که این یک دوره گذراست، اینها انسانهای در واقع کوچکتری هستند و باید بزرگسال باشند که بشه اونها رو به عنوان در واقع یک شهروند یا مخاطب جدی ادبیات محسوب کرد. اما قبل از اون ادبیاتی به معنای ویژه با این تعریفی که ما امروز از ادبیات کودک و نوجوان داریم خب نبوده، نه در ایران و نه در جاهای دیگه. اما نشانه هایی وجود داره که در واقع بچه ها مخاطبان ادبیات کودک ادبیات بودند، و همچنین دغدغه این که چه آثاری رو برای کودکان بخونن یا نخونن وجود داشته.
بله.
و از این حیث هست که ما میایم مثلا میبینیم که عنصر معانی اومده قابوسنامه رو برای دقیقاً، یا مثلا کلیله دمنه میبینیم که از اون فابل‌هایی که الان در ادبیات کودکان و جوان خیلی مطرح هست، داستان‌های حیوانات دقیقاً در کلیله دمنه وجود داره.
بله.
و یه مسئله دیگه هم که باز در تاریخ ادبیات کودکان و جوان باید بهش حتما توجه کرد اینه که شاید الان خیلی ادبیات کودک یک جنبه سرگرمی و لذت بخشیش وزنه سنگینی داره، حالا اگر نگیم سنگین تر اما وزنه برابری داره. اما در گذشته بخش تعلیمی و اخلاقی و اینکه یک چیز رو آموزش بده این افسانه ها و قصه ها برای کودکان پررنگ تر بوده.
بله بله درست
دقیقا. حالا با این مقدمه اگر بخوایم در واقع پیش بریم که خب حالا ما چی داشتیم، چه منابع مکتوبی داشتیم، باید به این اشاره بکنیم که خب ما میتونیم در چند دوره نگاه بکنیم به تاریخ ادبیات. یعنی اگر به این قائل باشیم که خیلی خب به اون مفهوم ادبیات کودک وجود نداشته، اما بچه ها به نوعی، کودکان و نوجوانان به نوعی بی ادبیات هم نبودن، بدون قصه ها و افسانه ها هم نبودن، پس چیا میخوندن بچه ها؟
خانم صدریزاده حدودا یک الی دو دقیقه فرصت دارید، بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم.
اگر بخوایم حالا خیلی فشرده بگیم، اندرنامه هایی بوده که نوشته میشده که معمولا برای تربیت شاهزادگان بوده، بوده. و بعد یک آثاری بوده که برای دقیقاً موبدان، آثار دینی نوشته می شده که اینها هم دقیقاً پیش از این چیزی که دارم میگم دوره پیش از اسلامه.
بله.
و بعد در واقع آثار عمومی تر که اینها رو ممکن بوده بچه ها بخونن کودکان و نوجوانان. اما باید حواسمون به این نکته باشه که وقتی داریم درباره این آثار مثل کارنامه اردشیر بابکان یا یادگار زریران یا معروف ترینش درخت آسوریک صحبت میکنیم، حواسمون به این دوتا نکته باشه که یک، در دسترس همه نبوده با توجه به سلسله طبقاتی و اون نظام طبقاتی. دقیقا در داستان انوشیروان، حالا وقت کمه، یادتون هست که چه به چه صورت کفاش داده ایم، کفاشی میخواسته در دسترس نبوده و بعد هم بیسوادی رایج بوده، یعنی شاید پدران و مادران اصلا نمیتونستن برای بچه
هایی دقیقا همینطوره.
بله، و به این دلیل میتونیم بگیم که از ادبیات کودک یه جورایی منحصر بوده به همون طبقه شاهزادگان و امیران.
بله،
مثلا آثار مکتوب مختص بله. اونها بوده.
دقیقا، و آثار مکتوب هم همینطور.
متشکرم از شما خانم سریزاده.
بله، انتظاری بوده.
خیلی کوتاه. من
فکر می‌کنم تا همینجا تونستید.
بله. متشکرم.
مقدمه
واسه سعی می‌کنم. فرصتم خیلی محدود بود. ان شاءالله هفته های آینده اگر همین موضوع رو بخوایم ادامه بدیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
درود بر شما.
متشکرم. با شما خدا
بفرستم. من خدا زده گفتم بخوایم کردن. ممنون. خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خدا
شما هم جزو کسانی هستین که در کودکی براتون قصه میگفتن؟ چه قصه هایی از چه کتاب هایی؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
با سلام. بله، خیلی قصه های رنگ و بارنگ و زیبا رو ما در بچگی هم برای اون میگفتم، هم میخوندیم و من خودم از جمله کسایی بودم که زیاد کتاب قصه رو میگرفتم و خودم بلند بلند میخوندم، جای شخصیتش هم حتی صحبت میکردم و الانم خودم قصه گویی میکنم برای بچه ها و حتی جای شخصیتش هم کار میکنم و بچه ها هم دوست دارن، یعنی به صورت نمایشی هم قصه رو مینویسم هم میگم و اجرا میکنم برای بچه ها و لذت هم میبرم، واقعا دوست داشتنیه و آموزشی. انشالله که موفق بشین. خدا حافظ.
آقای نبی کرمی از ایلام گفتن سلام، یادش بخیر، 60 سال پیش پدر یا بزرگی از این در زیر سیاه چادر سعی میکردن داستانی از نبردها از پهلوانان نامی برامون تعریف کنن. اونا با هدف متل میگفتن تا نوجوانان قوی بشیم، نترس بشیم، که واقعا یاد اون دوران بخیر. و دوست دیگری برامون پیامک ارسال کردن، آقای مصطفی زندی از ملایر، گفتن اگه مایل باشید این قصه ای که این خانم نوجوان خوندن و من به صورت دیگه براتون میخونم که خیلی شیرین تره. باشه، بخونید برای ما، ما هم فرصت کردیم حتما پخش میکنیم. اما آخرین رویدادهای حوزه کودک و نوجوان رو بشنویم با اجرای سپید زهرا سادات ابوترابی.
من سپید زهرا سادات ابوترابی هستم و این بخش خبرهای حوزه کودکان و جوان برنامه کتاب فرهنگ داشتن باز که میشنوید و شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو با من همراه باشید. آیین تجلیل از مادران قصه گو و مرور خاطرات مادران راوی دفاع مقدس 12 روزه در مهد کودک رنگین کمان که توسط رژیم صهیونیستی مورد تجاوز قرار گرفته برگزار شد. فراخوان پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران منتشر شد. موسیقی جشنواره ملی شعر کودک ایران به مدت 3 روز در روزهای 3، 4 و 5 آبان ماه 1404 و همزمان با هفته فرهنگی شاهین شهر برگزار خواهد شد. این تفنگ گل شلیک می کند نه گلوله. قصه ای برای پرورش صلح در دل کودکان. کتاب تفنگی که دوست نداشت شلیک کند نوشته محمد رضا شمس. داستان نمادین درباره یه تفنگی است که نمی خواهد بکشد، بلکه می خواهد به آواز پرنده ها گوش دهد و آسمان را تماشا کند. داستانی که کودکان را با جسارت انتخاب صلح حتی در برابر انتظارات جامعه آشنا می کند. زبان داستان نرم، شاعرانه و روان است که به کودکان کمک می کند چگونه راه درست را انتخاب و دوستی و آرامش را جایگزین جنگ و کینه کنند. با تشکر از همراهی شما با این بخش برنامه کتاب فرهنگ دوشنبه ها، تا هفته آینده همه شون رو به خدای مهربون می سپارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از اجرای سپید زهر سادات ابوترابی که آخرین رویدادهای حوزه کودک و نوجوان رو ارائه دادن خدمت شما شنوندگان عزیز. خانم ملکی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. حدوداً 2 دقیقه فرصت دارید.
باشه، بنابر همون 2 دقیقه صحبت میکنیم. قرن هفتم ما مرزبان نامه رو داریم و بعد جوامع حکایات رو داریم که به خاطر درون مایه حکایت و پند و اندرزی که داشته میتونست مورد استفاده کودکان هم قرار بگیره. گلستان سعدی ظهور پیدا میکنه با اون نثر آهنگین و فاخرش که بنمایه هاش از تعالیم اسلامی گرفته شده و همه ما میدونیم که لبریز از نکات اخلاقی. خوشبختانه بعدها از گلستان سختی ما بازنویسی و بازآفرینی خیلی خوبی داریم، اما در زمانه خودش خب چنین نبوده. باز هم خیلی جاها خوب میدونید مخاطبش کودکان هستن، که کودکان اینگونه باشن، ادب رو رعایت کنن، فلان بکنن. قرن هشتم ما موش و گربه عبید زاکانی رو داریم، بعدها حسین کرد شبستری رو داریم. داستان‌های عامیانه عصر صفوی هستن که دلاوری‌های فردی به اسم حسین کرد رو دارن، یک انسانی با ویژگی‌های اخلاقی اون رو دارن برای ما به تصویر میکشونن. اما در مجموع و با گذر از همه اینها که حالا مثلا من چیز رو جا انداختم، منطق و طی رو جا انداختم، مثنوی رو جا انداختم و اینا که اونها میدونن اون بچه عرفانی داره، اون یکی بچه تربیتی داره، با همه این احوالات و این آثار با این غنای ادبی که دیگه واقعا نیازی به تاکید و گفتن نیست، اما باز هم نمیتونیم بگیم به آن معنایی که امروز باش مواجه هستیم ما یک مجموعی از ادبیات ویژه کودکان نوجوانان رو داشتیم یا آثار مکتوبی که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده باشه. و همچنان کودکان این سرزمین تکیهشون بر ادبیات شفاهی بوده که از نقالان، از داستان سراها، از پدر بزرگ مادر بزرگ، پدر و مادرشون به نقلهای سینه به سینه میگرفتن که همون مثلها و قصه ها و هیچانه ها و الی آخر باشه. و عصر با ظهور قاجار و ورود اونها ما با آثار دیگه ای باز مواجه هستیم که اونها هم بر مبنای مثنوی نوشته شدن، اما آرام آرام بعد از مشروطه وارد یک دنیای دیگری میشیم و سال 1301 نقطه عطفی که ادبیات کودک شروع میشه که خب میذاریمش برای هفته آینده در موردش صحبت کنیم.
متشکرم خانم ملکی. بریم و بخش گزارشگر کوچک رو بشنویم با اجرای رایان.
گزارشگر کوچک. به نام خدا. سلام، من رایانم و با یه گزارش دیگه از کتاب فرهنگ در خدمت شما هستم. من داشتم از یه خیابون رد می شدم و یه صحنه جالب دیدم. می خواهم این صحنه رو برای شما توصیف کنم. یه طرف خیابون یه پارک بود و درست اون طرف خیابون یه کتابخونه بود. من تو اون خیابون یه آقا پسر کوچولو رو دیدم که به جنگ بره سمت پارک خیلی به کتابخونه شور و اشتیاق و علاقه داشت و دوید بره سمت کتابخونه. برای همین توجه هم جلب شد و تصمیم گرفتم با این مادر و پسر گزارش بگیرم. ببینم چی شده که این پسر بچه کوچولو به جای پارک خواسته بره کتاب خونه. گزارشم با خود این آقا پسر شروع میکنم تا ببینم اصلا بلد حرف بزنه یا نه. چون به نظر پسر کوچولو کم سن و سالی میاد. حالا آقا پسر سلام.
سلام.
اسمت چیه؟
سید علی.
سید علی چند سالته؟
سه سرمه.
سید علی، تو کتاب خونه رو دوست داری؟ قبلا اومدی این کتاب خونه؟
آله دوست دارم.
سید علی، خودت هم کتاب داری؟
بله دارم.
مامانت برات کتاب میخونه یا بابات؟
مامانم برام کتاب میخونه.
آفرین که کتاب میخونی سید علی. امیدوارم موفق باشی.
ممنون.
چند کلمه ایم با مامان این بچه صحبت کنی و ببینیم چه جوری این بچه رو کتاب علاقه مند کردن. خانم سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
با پسر شیرین زبانتون صحبت کردیم و حالا میخوایم از خودتون بپرسیم که چجوری این بچه رو از این سن به کتاب علاقه مند کردیم.
از همون اول که بچه به دنیا اومد دست من و پدرش کتاب زیاد میدید و تو اتاقش هم کتابای رنگ و رنگ بود. شاید به خاطر همون رنگا توجهش از کوچیکی جلب شد. اینی که الان خیلی علاقه مند به کتابخونه و کتاب و در ذهن ما کتابخونه هم زیاد میبریمش. به غیر از پارک و شهر بازی و رستوران و جاهای مختلف، ما کتابخونه هم بچه‌مون رو زیاد میبریم. روی این حساب خب خیلی علاقه مند شده.
بهتون برای داشتن این بچه کتابخون تبریک میگم. ممنون که تو این گزارش من بودید و خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
قرار بود که لیانا خانم ابراهیمی دوباره به استودیو تشریف بیارن و یه کتاب رو معرفی کنن و یه بخشی از کتاب رو بخونن. لیانا خانم خیلی خوش اومدی.
خیلی ممنون.
از چه کتابی میخوای بخونی متن؟
از کتاب داستانهای از هزار و یک شب.
قراره یه بخشی رو بخونی؟
بله، یه بخشی از کتابش.
ما آماده هستیم.
داستان الماس سرخ. سرزمین چین بسیار دور بود و حامد برای رسیدن به صحرای بزرگی که پیرزن درباره اش صحبت کرده بود شب و روز اسب میتاخت. پس از 70 روز به مرز چین رسید، به کاروان سرایی که گروهی از تجار در آنجا به استراحت پرداخته بودند رفت. پس از چند روز استراحت نشانی صحرای بزرگ را پرسید. افراد کاروان با تعجب به یکدیگر نگاه کردند. از آفتاب سوزان و خطرات صحرای بزرگ سخنها گفتند. اما هنگامی که پافشاری حامد را برای رفتن به طرف صحرا دیدند، دست از نصیحت برداشته و راه صحرای بزرگ را به او نشان دادند. در سحرگاه 7 روز حامد بر پشت اسب نشست و رو به صحرا نهاد.
خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله هفته آینده اگه فرصت شد بازم شما میان یا هفته های بعد. ما منتظر هستیم که شما رو بازم توی این برنامه ببینیم. با شما خداحافظ. موفق باشید. خداحافظ.
خداحافظ.
از شما خواستیم که به ما بگی شما هم جزو کسانی هستید که در کودکی براتون قصه میگفتن، چه قصه‌ای از چه کتابایی. که واقعا تشکر میکنم خیلی از شما شنوندگان عزیز، چه به صورت تلفنی و چه به صورت ارسال پیامک در این برنامه شرکت کردیم و پاسخ دادیم به این پرسش. خانم ملکی، صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
آره، من حیفم میاد که این برش
کمتر از یک دقیقه فرصت میگم.
ببینید، تو زمان، از زمان قاجار تا زمان مشروطه، ما کتابای مختلفی داریم، مثل تأدیب الاطفال، مثل تعلیم الاطفال، اخلاق مصور، اما الفبای مصور، اما همه اینها آثاری نیستن که آثار تألیفی به معنایی که نویسنده از خودش اونها رو نوشته باشه نیست، بلکه یا نگاهی دارن به مثنوی، برگرفته از داستانهای مثنوی هستن، یا فابلهای لافونتن هستن که به فارسی تجربه شدن، و در مجموع باز هم ما با ادبیات کهنمون مواجه هستیم که اینجا حالا به شکل‌های دیگه نوشته شدن و به من اشاره میکنن که وقتتون تمومه. بعد از مشروطه رو هفته آینده صحبت میکنه و اتفاقایی که تا این زمان برای
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امشب کتاب فرهنگ. خانم ملکی، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. خیلی استفاده کردم.
من هم با همه عزیزان شنونده خداحافظی میکنم.
متشکرم. سپاس از همراهی شما با این برنامه. تا فرصتی دوباره، خداحافظ.
بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب به سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخ خیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شبتون بخیر و دلتون شاد دوستان عزیز. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه